ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عفو بین‌الملل از اعتصاب غذای 8 درویش زندانی در آگاهی تهران خبر داد. وزارت دفاع عراق عبور جت‌های اسرائیلی از آسمان این کشور برای رسیدن به ایران را تکذیب کرد. و عربستان اعلام کرد موشک حوثی‌ها را بر فراز شهر نجران رهگیری کرده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد 8 درویش گنابادی در زندان آگاهی شاپور تهران در اعتراض به آنچه شکنجه در زندان پس از بازداشت توصیف شده دست به اعتصاب غذا زدند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که این 8 زندانی در جریان درگیری‌های 30 بهمن و برخی از آنها بر اثر شکنجه مجروح شده اند و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارند. درویش زندانی در جریان درگیری‌های خشونت آمیز روزهای 30 بهمن و اول اسفند در نزدیکی محل سکونت نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی بازداشت شدند. در جریان این تظاهرات 3 مأمور نیروی انتظامی کشته، شمار زیادی از معترضان مجروح و حدود 300 نفر نیز بازداشت شدند. سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید اخبار منتشر شده در مورد استفاده از حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. پیش از این روزنامه کویتی الجدیده در 9 فروردین ماه گزارش کرده بود که 2 هواپیمای جنگنده F-35 اسرائیلی موفق شدند طی ماه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کنند. تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق با انتشار بیانیه‌ای در این مورد اظهار داشت اخبار منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. مقام‌های اسرائیلی در مورد گزارش روزنامه کویتی الجدیده واکنشی نشان ندادند. اسرائیل اول فروردین ماه برای نخستین بار تایید کرد که بمباران 11 سال پیش کوره هسته‌ای سوریه کار این کشور بوده است و مقام‌های آن کشور گفتند که این حمله باید هشداری برای ایران تلقی شود. عربستان سعودی اعلام کرد موفق شده است که یک موشک شلیک شده از جانب شبه نظامیان حوثی را روز شنبه بر فراز شهر نجران در جنوب این کشور رهگیری کند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از تلویزیون العربی منتشر ساخته میگوید که جزئیات بیشتری از این حمله انتشار نیافته است. خبرگزاری سبا که اخبار شبه نظامیان شیعه حوثی را منتشر میکند پیشتر از شلیک یک موشک بالستیک به سمت مقر گارد ملی سعودی در شهر نجران سخن گفته بود. حوثی‌ها ادعا کردند که در این حمله تلفاتی به نیروهای عربستان و خساراتی به تجهیزات این پایگاه وارد شده است. دولت بهار سایت خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همفکرانش با انتشار خبری اعلام کرد نیمه شب شنبه حمید بقایی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. بنابراین این خبر شرایط جسمی حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین پس از ادامه اعتصاب غذا و خودداری از نوشیدن آب رو به وخامت گذاشته بود. در همین حال محمود احمدی نژاد در پیامی که روز یکشنبه منتشر کرد با اشاره به وضعیت حمید بقایی معاون خود در زمان ریاست جمهوری تاکید کرد که او برای رساندن اعتراض خود دست به اعتصاب غذا زده است. آقای احمدی نژاد در این پیام همچنین آورده است بسیاری به صرف اعتراض و انتقاد به شیوه اداره کشور و رفتارهای نادرست برخی مقامات یا مطالبه عدالت و آزادی تحت عناوینی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام یا اتهامات جعلی مالی در بازداشت به سر میبرند. حمید بقایی که از سوی قوه قضاییه به خاطر ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته نزدیکانش او از همان زمان دست به اعتصاب غذا زده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه به تندی به سخنان اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره احتمال وقوع جنگ میان دو کشور واکنش نشان داد. محمد بن سلمان اخیراً در مصاحبه با یک روزنامه آمریکایی گفت که اگر ایران مهار نشود احتمال وقوع جنگ میان دو کشور وجود دارد. در این باره بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به محمد بن سلمان او را نورسیده خامندیش خواند که به گفته آقای قاسمی یا نمی‌داند جنگ چیست یا تاریخ نخوانده است. محمد بن سلمان ولیعهد خبرساز عربستان که برخی او را حاکم دوفاکتو یا غیر رسمی این کشور نیز می‌خوانند، در آخرین مصاحبه‌اش که در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شد، درباره اختلافات منطقه‌ای با ایران گفته بود: برای جلوگیری از وقوع درگیری نظامی، ما می‌بایست در تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی موفق شویم. اگر تلاش‌های ما ناموفق باشند، ما احتمالاً طی 10 تا 15 سال آینده با ایران درگیر جنگ خواهیم شد. پایان نقل قول. اشاره محمد بن سلمان به رقابت منطقه‌ای دو کشور و البته رویارویی‌هایی بود که برخی آنها را جنگ‌های نیابتی توصیف می‌کنند، در یمن، سوریه، عراق و لبنان. بهرام قاسمی در پاسخ به این سخنان به سابقه جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: خردمندانه‌تر آن است که اوغلای قوم و تجربه آموختگان سعودی به وی بیاموزند که چگونه بزرگتر از او که ادعای سروری جهان عرب داشت و خود را سردار قادسیه می‌خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش بودند، در مقابل اراده مردم دلیر و بزرگ این مرز و بوم به خاک مذلت نشست. و شاید متفاوت ترین بخش پاسخهای سخنگوی وزارت خارجه جایی بود که بیتی از سعدی را نقل کرد و از فارسی دانان عربستان خواست تا آن را برای ولیعهد این کشور ترجمه کنند. هلاک خیشتن می‌خواهد آن مور که خواهد پنجه کردن با عقابی. شعری که در آن عملا عربستان به مورچه و ایران به عقاب تشبیه شده است. این لحن سخنان تا چه اندازه در ادبیات دیپلماتیک معمول است و ایران با چنین واکنشی به دنبال چیست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه معتقد است
تلقی اینطور هستش که لحن متفاوتی داشته، شاید به اذهان اینطور متبادر بشود که مثل رجزخانی هایی که در قدیم پیش از جنگ در مقابل همدیگه دو طرف می کردن، یه همچین لحنی ازش مستفاد می شود. اما ملاحظه ای که من در این خصوص دارم این هست که من این موضوع رو بیش از یک لفظ‌بازی تلقی نمی کنم. یعنی رجزخانی مقدمه جنگ نمی‌بینمش، به دلیل اینکه از سوی سعودی‌ها بیشترین حملات لفظی رو در عالی‌ترین سطح، یعنی ولیعهدی که قراره دیگه پادشاه بشه، داره حمله می‌کنه به ایران، در حالی که در سوی مقابل ما این لفظ‌بازی‌ها رو پاسخ دادن رو مثلا حتی از وزیر خارجه هم نمی‌بینیم که برسه رئیس جمهور یا مثلا به صورت اندکی خود رهبر اشاره کرده. بنابراین تلقی من این هست که جمهوری اسلامی اولویتش بر این است که وارد جنگ لفظی شدید در سطح مقامات نشود. پاسخ را احاله دادم به سخنگوی وزارت خارجه در سطح پایین.
محمد بن سلمان که برای دیدار با مقام‌های آمریکا به این کشور سفر کرده است، روز سه‌شنبه نیز در نشستی با روزنامه‌نگاران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز شرکت کرد. ولیعهد عربستان در این نشست گفته بود هدف برنامه هسته‌ای ایران دستیابی به سلاح اتمی است. این در حالی است که مقام‌های ایران تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کنند. روز چهارشنبه روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی مدعی شد که به برنامه ملاقات‌های محمد بن سلمان در سفرش به آمریکا دست یافته و در آن دیدارهای متنوعی به چشم می‌خورند. بیل کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهوری سابق، جان کری، کندالیزا رایس و هنری کسینجر وزرای امور خارجه سابق آمریکا، چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، بیل گیتس، رابرت مرداک، ایلان ماسک و تیم کوک از بازرگانان و سرمایه‌داران مهم آمریکا و حتی مدیران شرکت‌های بزرگ فیلمسازی هالیوود، همه کسانی هستند که بر اساس گزارش ایندیپندنت در این مدت یا با محمد سلمان دیدار کردند یا تا پایان سفر او با او دیدار خواهند کرد. حسین علیزاده معتقد است که ولیعهد عربستان با هدفی مشخص این دیدارها را انجام می‌دهد.
سفر آقای بن سلمان به ایالات متحده یک هدف عمده داشت و بس، و اون هدف عبارت بود از اجماع سازی در درون ایالات متحده از جمهوری خواه گرفته تا دموکرات و تمام نهادهایی که در تصمیم سازی برای یک اقدام مهم همه با هم نظر باشه. این دیگه فرق بین هیلاری کلینتون و آقای ترامپ هم نباشه. این هدف عمده او بوده.
محمد بن سلمان متولد سال 1985 یا 1364 است و هم اکنون 32 سال سن دارد. او در حال حاضر ولیعهد است و اگر موفق شود بعد از پدرش به مقام پادشاهی برسد، این بخت را دارد که برای دهه‌های متوالی قدرت را در کشورش قبضه کند و به یکی از رهبران استثنایی تاریخ عربستان سعودی تبدیل شود.
اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد؟
تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این رو از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه.
نه تنها در نماز، که شما در امرهای دیگه مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بال بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتریشی در طرح‌های اقتصادی ایران، 6 ماه پیش اوبربانک اتریش قراردادی با ایران امضا کرد. حال این بانک اتریشی به این نتیجه رسیده که این پیمان مالی به خاطر سخت‌گیری‌های دولت آمریکا تاکنون موفق نبوده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که بانک‌های بزرگ اروپایی به خاطر نگرانی از اعمال مجازات اقتصادی از سوی آمریکا همچنان از داد و ستد مالی با ایران شانه خالی می‌کنند، 6 ماه پیش یک مؤسسه سرشناس پولی اتریش به نام اوبربانک پا پیش گذاشت و با بستن قراردادی مناسبات تازه‌ای با ایران برقرار کرد. اوبربانک 7 بانک بزرگ اتریش است و بیلان و تراز سالانه‌اش سر به حدود 20 میلیارد یورو می‌زند. به این ترتیب اوبربانک اولین مؤسسه پولی و مالی بزرگ اروپا است که پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد معامله با ایران شد. رئیس این بانک اتریشی به نام فرانس گاسلزبرگر پیش از این گفته بود به دنبال 1.5 سال مذاکره با مقام‌های اقتصادی ایران قرارداد مالی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی بسته شد. رئیس اوبربانک حتی پیش از امضای این پیمان در سفری در اوائل شهریور ماه سال پیش به تهران بر گسترش همکاری‌های بانکی میان دو کشور تاکید کرد و گفته بود با امضای قرارداد مالی تسهیلاتی در جهت تضمین سرمایه‌گذاری در صادرات کالا از اتریش به ایران فراهم می‌شود. فرانس گاسلزبرگر همچنین با اشاره به اهداف این پیمان مالی یادآور شد اوبربانک به آن دست از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به شرکت‌های اتریشی اعتبار می‌دهد که در امور ساختارهای زیربنایی، احداث خطوط ریلی، نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، شبکه‌های آبرسانی و راه اندازی بیمارستان‌ها فعالیت کنند. روزنامه اتریشی دی پرسه که به این مسئله پرداخته به نقل از رئیس اوبربانک اتریش نوشته به دنبال امضای این قرارداد مالی پیش بینی میشد که سدها و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اتریشی در ایران وجود داشت از میان برداشته شود، ولی طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر هنوز در ایران پیاده نشده و به این ترتیب پس از گذشت 6 ماه از امضای پیمان مالی با ایران این قرارداد با موفقیتی همراه نبوده. رئیس این بانک اتریشی در ادامه بدون آنکه به جزئیات اشاره ای کند تنها گفته دولت آمریکا معامله این بانک با ایران را به شدت سخت و مشکل کرده. دولت ترامپ در 22 اردیبهشت درباره تمدید و یا خروج از توافق اتمی و یا برجام تصمیم خواهد گرفت. آمریکا برای ماندن در این توافق خواهان اصلاحاتی در آن شده، ولی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون هر گونه تغییری در برجام را رد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram.